ساعت 15. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران از گزارش سالانه آمریکا درباره حقوق بشر به شدت انتقاد کرد. به گزارش بلومبرگ، ایران مذاکراتی را برای خرید سلاح از روسیه آغاز کرده است. و حکم حبس احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، تعلیق شد. خوش آمدید به این بخش خبری. در واکنش به انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که در آن از موارد نقض حقوق بشر در ایران انتقاد شده است، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند درباره وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها اظهار نظر کند. بهرام قاسمی در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، گزارش وزارت خارجه آمریکا را محکوم کرده و عملکرد حقوق بشری آن کشور را بسیار بد و تیره خوانده است. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه حقوق بشر که روز جمعه منتشر شد، از موارد نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و به ویژه به محدودیت شدید آزادی‌های مدنی در ایران از جمله آزادی بیان، تجمع، مذهب و رسانه‌ها اشاره کرده بود. محاکمه‌های غیر شفاف و غیر عادلانه، اعدام برای جرائمی که در دادرسی عادلانه مشمول چنین مجازاتی نمی‌شوند، بازداشت‌های غیر قانونی و خودسرانه و شکنجه از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است که در این گزارش به آنها اشاره شده بود. یک نهاد اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران برای 3 سال دیگر که برخی تحریم‌های تسلیحاتیش لغو می‌شود، از همکنون مذاکراتی را برای خرید سلاح از روسیه آغاز کرده است. اداره اطلاعات نیروی دریایی آمریکا در گزارشی که ماه گذشته تهیه کرده و روز جمعه در بلومبرگ منتشر شد، گفته است ایران قصد دارد به محض لغو تحریم‌های تسلیحاتی در سال 2020 از روسیه تجهیزات نظامی از قبیل کشتی جنگی، زیردریایی و موشک‌های کروز خریداری کند. به نوشته این گزارش اطلاعاتی، موشک‌های ضد کشتی SSN-26 از جمله سلاح‌هایی است که مذاکرات خرید آنها از همکنون آغاز شده است. بر اساس توافق هسته‌ای، نخستین مرحله از لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران 5 سال پس از روز پذیرش برجام صورت می‌گیرد. و احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که حکم 6 سال حبس برای انتشار نوار صوتی یه جلسه پدرش درباره اعدام‌های سال 1367 به حال تعلیق درآمده است. دادگاه ویژه روحانیت قم در آذر ماه گذشته احمد منتظری را به دلیل انتشار این نوار صوتی به 21 سال حبس محکوم کرد، اما این مجازات را به دلیل فقدان سابقه کیفری و حرمت خون برادر شهیدش به 6 سال کاهش داد. آقای منتظری 4 اسفند زندانی شد، اما 24 ساعت بعد به مرخصی آمد. در نوار صوتی که چند ماه پیش منتشر شد، آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبری در دیدار با 4 عضو کمیته اعدام‌های سال 67 میگوید بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده است. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. دولت آمریکا گزارش سالانه مربوط به قاچاق بین المللی مواد مخدر و پولشویی را منتشر کرد. این گزارش که روز جمعه در 2 بخش جداگانه توسط معاون بین المللی وزارت خارجه آمریکا در امور مواد مخدر و اعمال قانون ارائه شد، ایران را یکی از گذرگاه‌های مهم قاچاق مواد مخدر می‌نامد که در زمینه پولشویی با یک اقتصاد زیرزمینی و فساد گسترده در میان دستگاه حاکمه باید به اصلاحات عمیق دست بزند. چکیده‌ای از این گزارش 300 صفحه‌ای وزارت خارجه آمریکا را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، می‌شنویم.
ویلیام براونفیلد، معاون بین المللی وزارت خارجه آمریکا در امور مبارزه با مواد مخدر و پولشویی، بامداد آدینه گزارش سالانه دولت این کشور را در 2 بخش جداگانه و در ارتباط با چگونگی قاچاق مواد مخدر و پولشویی را ارائه داد و طی آن تصویر هشدار دهنده‌ای از افزایش قاچاق مواد مخدر به درون مرزهای آمریکا ترسیم کرد. آقای براونفیلد گفت ایالات متحده از 1980 میلادی به این سو یعنی از حدود 36 سال گذشته بزرگترین بحران آلوده به مواد مخدر را سپری می‌کند که در 60 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. او در گزارش خود گذرگاه‌ها و کشورهای تولید کننده مواد مخدر را ذکر کرد و درباره وضعیت ایران گفت که این کشور مقصد و محل عبور بسیار مهمی برای حشیش، تریاک و سایر مواد مخدر است که بیشتر از مرزهای خاوری آن و به عبارتی از افغانستان و پاکستان وارد می شود. در گزارش دولت آمریکا میزان قاچاق مواد مخدر که از افغانستان وارد ایران می شود 154 متریک تن تخمین زده شده و با تکیه به آمارهای مختلف دولت ایران مقدار مواد مخدر کشف شده توسط نیروهای انتظامی و مرزبانی ایران در دوره‌های گوناگون هم ذکر شده است. همچنین از قول دولت جمهوری اسلامی گفته شده که سالانه 700 میلیون دلار بودجه برای امنیت مرزهای کشور اختصاص داده می شود. رابرت بامبان، استاد پیشین دانشگاه در جنوب کالیفرنیا و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید که چگونگی کنترل مواد مخدر در ایران چندان مطلوب نیست.
مطلوب نیست چون مرزهای گسترده با افغانستان و پاکستان داریم. منطقه گواچر، خلیج گواچر، منطقه قاچاق در سیستان و بلوچستان کنترل دقیقی نیست. ایلاتی که در اونجا زندگی میکنن، بخشی از درآمدشون از راه قاچاق. ایران البته نیروهای ارتش و مخصوصاً برای مرزبانی این روزا استفاده میکنه به جای سپاه و واحدهای مخصوص مرزبانی هم در اون منطقه هست. این مواد وارد ایران که میشه یه مقدارش در ایران مصرف میشه، یه مقدارش به قفقاز شمالی میره، مقدارش هم از راه ترکیه میره به اروپا میره، چه به جزیره بالکان و از اونجا به اروپا میره. رقمی که حدس میزنن شاید 300 بیلیون دلار در سال از افغانستان مواد مخدر خارج میشه. البته برای اونایی که مواد رو در وهله اول تهیه میکنن درآمد خیلی کمه، چون کشاورزا پولی دریافت نمیکنن. ولی اگه ما بخوایم ببینیم چرا به اینا دست نمیزنن، شما ببینید الان نزدیک به 10 سال است در افغانستان جنگ، تمام شهرهای بزرگ آسیب دیدن، تمام مراکز مهم کشور تقریبا از کار افتادن، اما مزارعی که مواد خشخاش رو تولید میکنن دست نخورده هستن. در ایران هم زیاد به این مسئله توجه نمی‌کنم و جوان‌ها که مواد مخدر جدیدی استفاده می‌کنن، همین شیشه و کریستال و این چیزا که هست، نسلی رو از بین می‌بره، نه نسل‌های آینده‌ای که باید ساخته بشن از بین میرن.
گزارش سالانه دولت آمریکا به فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی در ایران برای مداوای معتادان به مواد مخدر هم اشاره کرده و در ضمن گفته است که دولت جمهوری اسلامی ایران نخستین بیمارستان ویژه درمان دانش آموزان معتاد را در تابستان پارسال گشوده است. علاوه بر این، از قول محمد جواد لاریجانی، معاون بین المللی قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر این قوه گفته شده که 93% اعدام‌ها در ایران با قاچاق مواد مخدر ارتباط دارند. گزارش 300 صفحه‌ای سالانه دولت آمریکا در زمینه پولشویی هم ایران را در زمره یکی از کشورهایی قرار داده که به علت آنچه که فساد گسترده در میان حاکمان حکومتی و دستگاه‌های دولتی نامیده شده و نیز یک اقتصاد زیرزمینی با انبوهی از سیستم قاچاق نیازمند اصلاحات عمیق است. در گزارش سالانه دولت آمریکا همچنین آمده که پس از توافق اتمی برجام که موجبات پیوستن دولت ایران به سیستم مالی بین المللی را فراهم آورد، انتظار می رود که بهبودی قابل توجهی در مبارزه با پولشویی به دست آید. با این حال گزارش تأکید می کند که در بخش مالی و بانکی ایران به اصلاحات چشمگیر نیاز دارد. آقای بامبان، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر امور ایران، در مورد وضعیت پولشویی در ایران چنین می گوید:
وقتی اصلا ضعف اقتصادی پیش میاد، دولت سعی میکنه که خروج پول رو از مملکت منع کنه به خاطر اینی که پول در گردش در کشور باشه و اقتصاد رونق پیدا کنه. منتها در ایران یک مشکلاتی هم هست، یعنی وقتی که شما از راه مخدر وقتی پول در میاد، این پول رو شما نمیتونین در کشور به کار ببرین به صورت رسمی، باید از کشور بگید نهدی خارج کنید. به سه حالته: یا این پول خارج میکنن که در ارتباط با مواد مخدر به صورت قاچاق خارج میکنن، مثلا در عراق، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان بانک‌ها خیلی راحت پول ایران رو قبول میکنن و به صورت هرچند غیر قانونیه ولی پول نقد رو قبول میکنن. بانک‌های چینی هم همینطوری. چند سال پیش بود که 10 بیلیون دلار در خیابان‌های ترکیه پیدا شد. ماهی 500 میلیون دلار به سوریه پول میدیم. این پولاست که از راه‌های غیر قانونی به دست میاد. یه نوع پول به صورت غیر قانونی خارج میشه که برای طرح و برنامه‌های سیاسی شونه. و البته بعضی از مردم هم پول و پول شخصی زندگی خودشون میخواد کشور خارج کنن به صورت چون احساس امنیت نمیکنن. اما جلوگیری برای پولشویی خیلی کار مشکلیه برای دولت، برای اینکه بانک ها خیلی راحت پول نقد رو دریافت میکنن، 20% از اصل پول کم میکنن، 10-20% از اصل پول کم میکنن، بس بقیه رو به صورت اعتبارنامه بانکی به نام یه بانک دیگه میدن و اونایی که این پول خارج میکنن به مقصود خودشون هم میرسن. بعضی از این پولا کشورهای افریقایی قبول میکنن، کشورهایی که وضع مالیشون خرابه، سومالی و نمیدونم چاد و مالی و سودان و این کشورها، و یه مقدار کشور همسایه ما که همشون گفتن قفقاز شمالی مخصوصا این پولا رو قبول میکنه. درآمد بزرگی است برای بانکهای کوچیک، بانکایی که اصلا قوانین را بین المللی را رعایت نمی کنن، این براشون خیلی اهمیت داره. یه مقدار هم پولایی هست که تجار این کار انجام میدن و دولت هم البته در این وسط در قسمت بزرگ مالیش هم استفاده خودشو انجام میده. ما به 37 کشور اسلحه میفروشیم که 7 کشور اینا اروپایی هستن. یه مقدار از این پول اصلا وارد مملکت نمیشه و اینا چه نوع پولشویی است.
گزارش سالانه دولت آمریکا بر گام‌های مهمی که در مبارزه با پولشویی توسط دولت‌های مختلف برداشته شده تأکید کرده و از کمک‌های دولت ایالات متحده به کشورهای دیگر برای بهره‌گیری از روش‌های مؤثر و نیز آموزش ماموران این کشورها هم سخن گفته است.
در این بخش با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه خواهیم بود.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 23 خود را با 4 مسابقه آغاز کرد و با وجود توقف تراکتورسازی تغییری در بالای جدول پیش نیامد. تراکتورسازی در تبریز مقابل سایپای تهران بدون گل 0-0 مساوی شد و در همان جایگاه دوم با 45 امتیاز باقی ماند. سایپا 12. دیدار سبای قم و فولاد خوزستان هم بدون گل بود. فولاد خوزستان 8، سبا 14. اما پدیده مشهد گسترش فولاد تبریز را با پیروزی 3-2 بدرقه کرد تا به رده 11 صعود کند، ولی مکان 7 گسترش فولاد تغییری نکرد. صنعت نفت آبادان هم در خانه با 1 بر پیکان تهران پیروز شد. پیکان 6، صنعت نفت 13. 2 مسابقه از هفته 23 لیگ برتر امروز شنبه برگزار می شود. در اهواز استقلال خوزستان با ماشینسازی تبریز بازی دارد، تیم‌های 9 و 16 جدول. استقلال تهران هم که یکی از مدعیان قهرمانی است میزبان سیاه جامگان مشهد است. سیاه جامگان با سرمربی جدید خود اکبر میساقیان به میدان می آید که معتقد است سرمربی منچستر سیتی گواردیولا هم نمی تواند 2 کاری انجام دهد.
الان اگه گواردیولا از سیتی هم بیاد تو این 48 ساعت میتونه کارو بکنه. ولی خب ما 48 ساعت سر تیمیم، بحث روانی کردیم با مربیامون و یک چند درصد بهتر شده.
علیرضا منصوریان سرمربی استقلال هم میگوید
آقای میساقیان هم از هفته پیش اومده، تفکراتشون میدونیم اما نمیدونیم چه برنامه‌ای داخل زمین میخواد انجام بده، ولی پایان بازی فردامون برامون مهمه و خیلی سرسخت و جدی رو کار فنی این تیم رفتیم جلو.
بازی دو تیم ساعت 5:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. نتیجه هر چه باشد جایگاه دو تیم در جدول تغییری نخواهد کرد. استقلال همچنان 3 و سیاه جامگان یکی مانده به آخر، یعنی 15. 2 بازی هم می ماند برای فردای یک شنبه. از جمله دیدار پرسپولیس صدر جدولی مقابل نفت تهران، تیم علی دایی که 5 است. مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان جهان که در تهران جریان داشت با پیروزی بانوی شطرنج باز چینی پایان یافت. در بازی‌های فینال شون گیتان از کشور چین و آنا موزیچوک از کشور اوکراین پس از آنکه در 4 دیدار در امتیاز 2 مساوی شدند، روز جمعه در مسابقه سری نتیجه به سود بازیکن چینی بود تا جایزه 60,000 دلاری قهرمان جهان را به دست آورد. نفر دوم 30,000 دلار گرفت. در این دوره از مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان جهان در تهران، سارا خادم‌الشریعه، آتوسا پورکاشیان و میترا حجازی پور از ایران حضور داشتند که در مرحله نخست حذف شدند. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا رکورد پرتاب‌های 3 امتیازی موفق توسط استفن کری بازیکن تیم گولدن استیت کالیفرنیا شکسته شد با ثبت 1828 پرتاب به نام وی. رکورد قبلی متعلق به کوبی برایان ستاره پیشین لیکرز لس آنجلس بود با اختلاف 1 پرتاب، یعنی 1827.
با گزارش ورزشی حبیب روشنزاده به پایان این بخش خبر رسیدیم. در 15 دقیقه آینده با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.